کالج پارک. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 183 جمعه 29 آذر ماه 1385 برابر با 19 دسامبر 2008.
بچه ها یلدا جشن رسید، آوای شادی تا هر جا پرکشید. یلدا جشن، یلدا جشن، یلدا جشن رسید، خوشی فروزان پیشتر سر کشید. از شام فردا شب پیش کوتا، خوشی زیبا میشه بیشتر همیدا. کودک شادان چون بس خندان، از کاری رسته های های یلدا خود رسته.
دوستان سلام، من افشین هستم و شما به برنامه دیگه ای از رادیو کالج پارک گوش میکنید که این برنامه، برنامه 183 و آغاز فصل 15 رادیو کالج پارکه. از آهنگی هم که در ابتدای برنامه شنیدید مطمئنا متوجه شدید، اگر البته متوجه نبودید قبلا، که ما به شب یلدا رسیدیم. بله، فردا شنبه شب یلدا هست و امیدوارم که شب یلدای خوبی در پیش رو داشته باشید و از اون لذت ببرید. بعد از 3 که برنامه مجری نداشت، امروز هم چون ابتدای فصل بود من مجری شدم و میخوام که با شما یه مقدار صحبت کنم در مورد مسائل مختلف، از جمله در مورد یلدا. میخوام که یک شعر براتون بخونم در همین ابتدا، یه فال حافظ گرفتم که براتون میخونم. البته میدونم که جای مختلف ممکنه دیده باشید که فال حافظ میگیرن، معمولا میگردن یه شعر خوشگل رو پیدا میکنن و تمرینم میکنن و میان میگن که فال گرفتیم و میخونن، ولی این دفعه من واقعا فال گرفتم، باز کردم و یه شعر رو پیدا کردم. البته تمرین رو کردم، یه بار ازش خوندم، امیدوارم که به هر حال خوشتون بیاد. پیران سرم عشق جوانی به سر افتاد، وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد. از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر، ای دیده نگه کن که به دام که در افتاد. دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم، چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد. از ره گذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. مژگان تو تا تیغ جهانگیر برآورد، بس کشته دل زنده که بر یکدیگر افتاد. بس تجربه کردیم در این دیر مکافات، با درد کشان هر که در افتاد بر افتاد. گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد، با طینت اصلی چه کند بدگوهر افتاد. حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود، بس طرف حریفی است کش اکنون به سر افتاد. خب اینم فال حافظ برای شب یلدا. دیگه من تفسیرش هم نمی کنم، خودتون هر جوری که می دونید تفسیر بکنید. امیدوارم که اگر نیتی کردید نتیجهش خوب باشه براتون. خب بذارید در مورد رادیو کالج پارک یه مقدار صحبت کنیم با هم. از اتفاقای جالبی که برای رادیو کالج پارک در 3 ماه گذشته افتاد، یکی مسابقه سایت دویچه وله بود، دویچه وله آلمان، که هر سال در زمینه رشته‌های مختلف مسابقه رو برگزار میکنه، یک تعدادی کاندیدا مشخص میکنه در زمینه وبلاگ، در زمینه پادکست، ویدیوکست و زمینه‌های مختلف دیگه، و از بازدیدکنندگان سایتش میخواد که بیان و رأی بدن به هر کدوم از این کاندیداها، تا اونی رو که بیشتر از همه رأی میاره انتخاب بکنن و جایزه‌ای هم بهش بدن. که البته در زمینه پادکست خیلی جالب هستش این مسابقه. به نظر من اصلا شکل برگزاریش خیلی عجیبه. در زمینه وبلاگ مثلا در مورد هر زبان یک بخشی وجود داره، مثل اینکه 6-7 زبان هست، مثلا زبان فارسی وبلاگ های منتخب زبان فارسی رو کنار هم قرار میده و از بین اونها باید یکی رو به عنوان بهترین انتخاب کرد. ولی در مورد پادکست کاری که میکنه این هستش که 7 تا پادکست که اصلا میتونن به 7 زبان مختلف باشن رو میذاره کنار هم و میخواد اونها رو با هم مقایسه بکنه و بهترین رو انتخاب بکنه. که خب به نظر من یه مقدار این عجیب هست، چون اگر که مثلا من بخوام برم به یک پادکستی رأی بدم، من اصلا امکان این که برم هر 7 تا پادکست رو گوش بدم و با هم مقایسه بکنم ندارم، چون طبیعتا زبان اسپانیایی بلد نیستم، زبان روسی بلد نیستم و فقط بین پادکست‌های فارسی میتونم رأی بدم. ولی حالا به هر حال کاری به این قضیه نداریم. این مسابقه برگزار شد. در زمینه پادکست رادیو کالشبار یکی از 2 پادکست فارسی زبانی بود که در بین 7 پادکست منتخبی که برای مرحله نهایی انتخاب شده بودن قرار داشت، که خوب خوشحال کننده بود. و در انتها هم با لطفی که طبیعتاً شنوندگان رادیو کالشبار داشتن و رأی دادن به رادیو کالشبار، رادیو کالشبار رتبه 3 رو در بین 7 پادکست برگزیده سایت دویچه وله به دست آورد، که البته اگر فقط زبان فارسی رو بخوایم در نظر بگیریم به عنوان بهترین پادکست فارسی زبان در حقیقت انتخاب شد، که خب جای خوشحالی داره و جای تشکر از شما شنونده‌های عزیز که اینقدر لطف دارید به رادیو کالشبار و فکر می‌کنید که برنامه خوبی ارائه می‌کنه و به اون در این مسابقه رأی دادید. خب به علاوه در مورد فصل 14، یعنی فصلی که گذشت، اگر بخوام صحبت بکنم، در هر هفته ما 1 برنامه داشتیم که طاهره، سیما، نرگس، بهمن و خود من به همراه عباس از شنونده‌های خوب رادیو برنامه‌هایی رو در هر هفته داشتن. در فصل 15 که این فصل باشه که تازه آغاز شده، خبر خوب اینه که علاوه بر طاهره و سیما و نرگس و من و البته عباس که باز هم یک برنامه دیگه احتمالاً خواهد داشت، دوستان جدیدی هم که البته هیچ کدوم جدید نیستن بلکه از همکارای قدیم رادیو هستند، باز با ما همکاری خواهند کرد و شما برنامه‌هایی رو از پدرام، امیرعلی، مسعود، نسیم، آنوشا و فرنگیس هم خواهید شنید، که خب خبر خوبی هست. در این فصل تصمیم گرفته بودیم که با دوستان قدیمی تماس بگیریم و ازشون بخوایم که دوباره برگردن به جمع ما و همکاری کنن، که این دوستان لطف کردن و قبول کردن. بقیه همکارای ما هم چند تایی هستن که قول همکاری دادن ولی هنوز اسمشون رو به لیست همکارای این فصل اضافه نکردن، که امیدواریم کار رو انجام بدن و بتونیم برنامه‌های اونها رو هم بشنویم. ولی خب با این شکلی که فعلا داره جدول برنامه‌ها پیش میره برای این فصل، هفته‌هایی خواهد بود که ما حتی 2 برنامه خواهیم داشت و احتمالاً برنامه‌های گذشته رو دیگه تکرار نمی‌کنیم. در مورد این قضیه هم میدونم که بعضیاتون خیلی خوشحال نمیشید از اینکه یک برنامه تکراری بشنوید و میگید که ما قبلا شنیدیم، یا اگه بخوایم میتونیم از تو وبسایت بریم گوش بدیم چرا دوباره میذارین. ولی خب کامنت هایی هم بوده و خودمون هم فکر میکنیم که ممکنه برنامه هایی باشه که به دلیلی شما گوش نداده باشید یا ندیده باشید، یا حتی اگر دوباره اون رو بشنوید براتون جالبه. خود من بارها شده که برگشتم و برنامه های گذشته رادیو رو که برام جالب بوده چندین بار گوش دادم. یکی از کارهای دیگه هم که شاید بخوایم انجام بدیم این هستش که برنامه‌هایی از پادکست‌های دیگه پخش بکنیم که این کار رو در گذشته یکی دوباری انجام دادیم و امیدواریم که بتونیم این کار رو هم ادامه بدیم چون پادکست‌های فارسی زبان جدیدی اضافه شدن و خیلی خوبه که می‌بینیم از نقاط مختلف دنیا کم کم داره پادکست‌های فارسی زبان جدید میاد و هر کدوم هم به شکلی برنامه خودشونو ارائه میکنن. بعضیاشون انفرادی هم، بعضیاشون دست جمعی هم، بعضیا شوخیه، بعضیا جدیه. و از جمله پادکست‌هایی که جدیداً اضافه شده پادکست شمال 53 هست از ادمونتون کانادا که خوش آمد میگیم به جمع پادکست‌های فارسی زبان حضورشون رو و جزء پادکست‌های دیگه‌ای هم که همچنان داره قوی به کار خودش ادامه میده پادکست کافر رادیو هست از ونکوور کانادا که امیدواریم همچنان به کارشون ادامه بدن و ما و بقیه علاقمندای پادکست هم بتونن از برنامه‌شون لذت ببرن. خب بعد از اینکه فال حافظ براتون خوندم به مناسبت یلدا و در مورد رادیو کالج پارک هم صحبت کردم، بذارین حالا بریم سراغ برنامه امروز یا اولین برنامه امروز که پدرام تهیه کرده و هیچ ارتباطی هم به یلدا نداره ولی ارتباط داره به هوایی که معمولا یلدا با اون همراهه. بله، هوای سرد و فصل زمستون. اتفاقا جالب اینه که براتون بگم در این جایی که من زندگی میکنم امروز اولین برف سنگین زمستونی اومد و برف واقعا سنگینی هم بود به شکلی که اصلا از در خونه من نتونستم برم بیرون و اخباری هم که از بیرون میشیندم این بودش که پل‌ها بسته شده بوده، اتوبوس‌ها تصادف کرده بودن، ماشین‌ها از جاده منحرف شده بودن و خیلی مثل اینکه دردسر ایجاد کرده بوده این سرمای زمستون. حالا اگر شما اتومبیل دارید، اگر رانندگی می‌کنید در فصل زمستون و اگر که برف و سرما دارید در منطقه‌ای که زندگی می‌کنید، خوب برنامه پدرام گوش بدین چون توصیه‌هایی رو می‌کنه در زمینه اینکه چیکار بکنید که اتومبیلتون در فصل زمستون بهتر عمل بکنه و شما کمتر دچار دردسر بشید. با هم به برنامه پدرام گوش کنید.
توصیه برای رانندگی در زمستان. دوستان عزیز سلام، با آغاز فصل سرما تغییراتی در زندگی روزمره ما به وجود میاد. بخاری ها و شوفاژا رو روشن میکنیم و وقتی بیرون میریم لباس بیشتری میپوشیم و مواظبیم که اگر خیابون ها یخ زده بود لیز نخوریم و آسیب نبینیم. اونهایی هم که ماشین دارن نکات ایمنی فراوانی رو باید رعایت کنن تا احتمال حادثه یا خرابی خودروشون رو کمتر کنن. برنامه امروز من در این باره است. در امریکا برنامه رادیویی جالبی هست به اسم کار تاک که آخر هفته ها از رادیوی NPR پخش میشه. این برنامه رو دو برادر مکانیک به نامهای تام و ری مگلیوزی اجرا میکنن که هر دو فارغ التحصیل دانشگاه MIT هستند و با انواع و اقسام ماشین‌های قدیمی و جدید آشنا هستند. افراد مختلف به این برنامه زنگ می‌زنن و مشکلاتی که برای ماشینشون پیش اومده رو مطرح می‌کنن. این دو برادر معمولاً قدری با شوخی با طرف مواجه میشن و سپس جواب سوال‌هاشون رو میدن. مهارت و طنز این دو برادر و شوخی‌هاشون باعث شده که این برنامه بسیار پرطرفدار باشه. چند روز پیش که به وبپیج این برنامه مراجعه کرده بودم متوجه شدم که آنها یک سری توصیه تهیه کردن برای سرویس ماشین‌ها برای ابتدای زمستان. فکر کردم بد نباشه که خلاصه ای از این توصیه‌ها رو برای شما بگم. اگر لینک‌های تکمیلی برنامه رو دنبال کنید میتونید اصل توصیه‌ها و سایت کارتاک رو ببینید. در ضمن اطلاعات من در مورد ماشین مقدماتیه و من مسئولیتی در قبال این توصیه ها بر عهده نمیگیرم. حالا توصیه ها. توصیه شماره 1: اگر خودروی شما احتیاج به سرویس داره قبل از آغاز فصل سرما حتما این کار رو بکنید. یادتون باشه که درسته که سرویس ماشین وقت شما رو میگیره، اما بدتر از اون اینه که در سرمای زیر صفر و یخ و برف ماشینتون خراب شه و شما مجبور شید منتظر کمک بمونید. یکی از سرویس هایی که معمولا افراد فراموش میکنن چک کردن فشار باد تایر هاست. یادتون باشه که به محض اینکه هوا سرد شد از مکانیکتون بخواید که اون رو براتون چک کنه. دلیلش هم اینه که فشار تایر در هوای سرد به شدت افت میکنه و اگر آخرین باری که اون رو چک کردید در گرمای تیر ماه بوده، در ماه دی به احتمال زیاد بادشون به طور خطرناکی کمه. البته در ماشین هایی که از سال 2008 به بعد در بازار امریکا وارد می شوند، نشاندهنده های الکترونیکی وجود داره که در صورت کم بودن فشار باد چراغ رو در پنل روشن می کنند. توصیه شماره 2، مطمئن شید که باتری و سیستم شارژ اون درست کار می کنه. از مکانیکتون بخواید که باتری، سیستم شارژ اون و تسمه ها رو چک کنه. باتری شما ممکنه به خاطر سن زیاد نقص سیستم شارژ کننده شما رو سر کار بذاره و روشن نشه. اگه متوجه شدید که به باتری جدید نیاز دارید، بزرگترین و قوی ترین باتری که در ماشینتون جا میشه رو انتخاب کنید. خوبه که دو نکته رو در مورد باتری ها همیشه به یاد داشته باشید. اول اینکه باتری هایی که در تابستان به آسانی ماشین شما رو روشن میکنن، ممکنه در زمستان زورشون نرسه که این کار رو بکنن. دلیلش هم اینه که در زمستان راه انداختن موتور سخت‌تره، چون روغن سفت‌تر میشه و اون حالت روان بودن خودش رو از دست میده. دوم اینکه اگر کمی شیمی دبیرستان یادتون باشه، میدونید که با کم شدن دما توان باتری ها کم میشه. بنابراین در زمستان هم به توان بیشتری برای روشن کردن موتور احتیاج هست، هم این که باتری شما قابلیت کمتری در تولید این توان داره. توصیه شماره 3، رادیاتور و سیستم خنک کننده موتور رو چک کنید. مطمئن بشید که از مایع ضد یخ به اندازه کافی استفاده می کنید. در بیشتر نقاط مخلوط 50% آب و 50% ضد یخ مناسبه. ممکنه با خودتون فکر کنید که اگر 100% ضد یخ بریزید بهتره، اما این فکر اشتباهه. اولا نقطه انجماد مخلوط 50-50 پایین تره. دوم اینکه اگه 100% ضد یخ بریزید، اون وقت گرمای حاصل از کار موتور به سختی دفع میشه و برای موتور مشکلات به وجود میاد. مخلوط 50-50 برای دمای منفی 37 درجه سانتیگراد تا مثبت 129 درجه سانتیگراد خوبه. سعی کنید در ماشینتون برای مواقع اضطراری ضد یخ اضافه داشته باشید. وظیفه دیگه ضد یخ در ماشین جلوگیری از زنگ زدگی و تمیز نگه داشتن سیستم خنک کننده است. برای اینکه ضد یخ کارهای خودش رو از دست نده، هم باید اون رو در فواصل زمانی که توی دفترچه‌های راهنمای ماشین‌ها اومده چقدر هست اون فاصله عوض کرد. توصیه شماره 4، اینکه اگر سیستم خنک کننده موتور نشتی داره اون رو برطرف کنید. برخلاف اون چی که بیشتر مردم تصور می‌کنن، جوش آوردن و داغ کردن موتور در زمستان هم میتونه اتفاق بیفته. پس حواستون باشه که سیستم خنک کننده نشتی نداشته باشه تا به موتور آسیبی نرسه. توصیه شماره 5، این که حواستون باشه که برف پاک‌کن‌ها درست کار کنند. مطمئن بشید که تیگه های برف پاک‌کن سالم هستن و شیشه ها رو به خوبی پاک میکنن. حتی اگر بارون برف نباره، آب‌های حاصل از آب شدن برف یا پاشیدن به دلیل عبور با سرعت ماشین‌های دیگه از آبی که روی جاده هست ممکنه باعث بشه که به طور لحظه‌ای شما احتیاج داشته باشید شیشه جلو رو پاک کنید. یادتون باشه که قبل از خاموش کردن ماشین در زمستان برف پاک‌کن رو خاموش کنید. خیلی وقتا در طول شب آبی که روی پنجره جلو هست یخ میزنه و اگر برف پاک‌کن رو خاموش نکرده باشید، به محض استارت زدن تیغه ها میخوان حرکت کنن که به علت یخ زدگی نمیتونن و این باعث مشکل میشه. توصیه شماره 6، باک بنزینتون رو همیشه نزدیک به پر نگه دارید. در زمستون اگر بنزین کم بیارید و بخواید ماشینتون رو در سرازیری بندازید و به حالت خاموش برونید، حالا حتی اگر این عملی باشه مشکلات بزرگی در پیش رو خواهید داشت. یکی این که تنها منبع گرمای شما در داخل ماشین گرمای موتوره. اگر ماشینتون قدیمی و اوراقیه، بهتره که در زمستون پنجره رو کامل نبندید، چون احتمال زنگ زدگی و نشتی وجود داره و ممکنه که گاز مونوکسید کربن دفعی ماشین به داخل اتاقک بیاد و باعث بدحالی و خفگی بشه. اگر در برف زیاد مجبور شدین در جای سربازی توقف کنید، حواستون باشه که برف جلوی لوله اگزوز رو نگیره، بتکنین اونو تا راهش بسته نشه. توصیه شماره 7 این که مخزن شیشه شوی برف پاک‌کن‌ها رو پر نگه دارید. در روزای برفی یا روزای بعد از برف برای تمیز نگه داشتن شیشه جلو گاهی نیم گالون یا بیشتر مایع شوینده مصرف میشه. برای همین بهتره که کمی مایع شوینده اضافه در صندوق عقب داشته باشید. سعی کنید از نوع مایع مرغوب بخرید که زود یخ نزنه. توصیه شماره 8 این که نگه داشتن کیسه شن در صندوق عقب ممکنه مفید باشه. اگر در یه جای سردسیری زندگی میکنید و ماشینتون دیفرانسیل عقب هست و برای حرکت در برف نیاز به کمک دارید، میتونید یک یا دو بسته کیسه شن رو پشت محور عقب ماشین بگذارید. محور عقب خطیه که دوچرخ عقب ماشین رو به هم وصل میکنه و این اضافه وزن باعث زیاد شدن کشش ماشین روی سطح لیز میشه. البته اگر وزن اضافه خیلی باشه ممکنه باعث بشه که جلوی ماشین زیادی بالا بیاد و در قابلیت رانندگی کردن و ترمز کردن تاثیر منفی بذاره. توصیه اینه که با یک وزنه 20 پوندی یا حدود 8 کیلویی در عقب ماشین شروع کنید و آزمایش کنید که آیا مناسب ماشین شما هست یا نه. هر کاری که میکنید کیسه شن رو در صندوق عقب بذارید، نه در اتاقک ماشین، چون که اگر تصادف کنید و اینا پاره بشه میتونن به شما صدمه بزنن. اگر ماشینتون دیفرانسیل جلوه که دیگه احتیاجی به استفاده از کیسه‌های شنی نیست، چون موتور خودش روی چرخا میفته و وزنش و به شما کمک میکنه. تنجا البته نویسنده به شوخی اضافه میکنه که اگر کیسه شنی ندارید میتونید از مادر زن یا مادر شوهرتون اگر در صندوق عقب جا میشن استفاده کنید. توصیه شماره 9 این که اگر در جای خیلی سرسیری زندگی میکنید یک بلوک گرم کننده به موتورتون اضافه کنید. این بلوک ها ظاهرن یک چیزای بخاری مانند با موتور الکتریکی هست که اون رو میشه شب در منزل به برق زد. این وسیله‌ای که برای موتورهای دیزلی لازمه، ولی برای موتورهای بنزینی هم میشه ازش استفاده کرد. قیمت این دستگاه کمتر از 100 دلاره و گارانتی میکنه که در سردترین شرایط هم ماشین روشن بشه. یکی از بهترین مزایای استفاده از این دستگاه گرم کننده اینه که در هنگام روشن کردن ماشینتون صبح‌ها توی اتاقک ماشین هم گرم هست. توصیه شماره 10 این که حواستون باشه دیفراستر یا یخ آبکن پنجره عقب ماشین درست کار کنه. در خیلی از جاها قانون اینه که تمام پنجره های ماشین در زمان حرکت باید پاک و تمیز و قابل دیدن باشن. توصیه شماره 11 این که ماشینتون رو بشناسید خوب. هر ماشینی مشخصات منحصر به فردی داره. شما باید بدونید که قابلیت های ماشینتون در برف چیه؟ آیا فور ویل درایو و نیروی محرکه به چهار چرخ وارد میشه؟ آیا ترمز ضد قفل شدن یا ABS داره؟ و چه کنترل هایی در برابر ریز خوردن داره و پایداریش تا چه حده؟ بعد بدونید که به هر حال تمام این اجزا چجوری در ترکیب کلی در ماشینتون کار میکنن. بهترین کار اینه که در یک پارکینگ خالی سرباز یا یک جایی که خیلی خلوت هست در یک روز برفی کمی برونید تا با قابلیت‌های ماشینتون برای رانندگی در جاده‌های برفی آشنا بشید. توصیه شماره 12، اگر مجبورید که در برف رانندگی کنید و در جای زندگی می‌کنید که هر ساله بارش برف زیاده، بهترین کار اینه که تایرهای مخصوص برف و یخ مثل یخشکن استفاده کنید. اگر قیمت اونها زیاده به جای 4 تا از 2 تا استفاده کنید و اونها را در جای نصب کنید که نیرو محرک ماشین وارد میشه. اگر ماشینتون آل ویل درایوه که حتما باید همون 4 تا تایر مخصوص برف رو بگیرید و استفاده کنید. توصیه شماره 13، ابزار لازم در ماشین به همراه داشته باشید تا اگر در برف گیر افتادید کمکتون کنه. حتما یک بروس پاک کردن برف و وسیله تراشیدن یخ به همراه داشته باشید. خوب اگر یک بیلچه و یک جعبه شن برای کمک به لیز نخوردن و مایه شوینده اضافه برای برف پاک‌کن هم داشته باشید. همراه داشتن پتو و لوازم پوشاکی زمستانی اضافه، به خصوص یک جفت چکمه قدیمی هم مفیده. غذا هم اگر همراهتون باشه که بهتر، و بد نیست که یک کتاب بزرگ 900 صفحه‌ای هم همراهتون داشته باشین که اگر خودتون نتونستین ماشین رو راه بندازین تا زمان رسیدن به کمک پلوتون باشه و مطالعه کنید حوصله‌تون سر نره. توصیه شماره 14، تلفن موبایل به همراه داشته باشید تا اگه گیر افتادید بتونید کمک بگیرید. توصیه شماره 15، اینکه اگر در ناحیه زندگی میکنید که استفاده از زنجیره چرخ قانونیه، حتما زنجیره چرخ به همراه داشته باشید تا در صورت لزوم از اون استفاده کنید. مطمئن باشید که میدونید چجوری زنجیره چرخ رو باید نصب کرد قبل از اینکه برف بیاد و احتیاج داشته باشید. توصیه شماره 16، اینکه بعد از باریدن برف و یخ ماشین خود رو کاملا تمیز کنید. کمی زمان صرف کنید تا ماشین خود رو کامل تمیز کنید، نه اینکه فقط پنجره جلو رو پاک کنید. در هنگام برف در زمستان باید دید خوب باشه. اگر ماشین رو کاملا پاک نکنید ممکنه برف روی ماشین شما آب بشه و جلوی دیدتون رو بگیره، یا اینکه پرت بشه و جلوی دید راننده پشتی و راننده کناری رو بگیره و باعث تصادف اون با شما یا دیگران بشه. چراغ‌های ماشین رو هم تمیز کنید، چون این نمک و شن و سایر مواد آب کننده یخ که بر روی این چراغ‌ها ترشح میشه باعث میشه که کم اثر بشن و نتونن به اندازه کافی روشن کنن جلوی راهتون رو. توصیه شماره 17، این که هنگام رانندگی در برف همه کار رو آرام و با دقت انجام بدید. حتی اگر ضد یخ خوب، چرخهای یخ شکن، ماشین آل ویل درایو و کیسه شن در صندوق عقب ماشینتون دارید، فراموش نکنید که رانندگی در برف و یخ کار سختیه و حتی اگر شما کنترل ماشینتون رو داشته باشید، دیگرانی هستند که این کنترل رو نداشته باشند. بنابراین بی خودی احساس امنیت کاذب نکنید. همه کار رو با دقت و آروم انجام بدید. گاز دادن و ترمز گرفتن و پیچیدن همه باید با آرامی انجام بشه. فاصله زیاد با ماشین جلویی داشته باشید. حرکات ناگهانی باعث از دست رفتن کنترل ماشین میشه و استکاک هم که کمل و دیگه بدتر. فرض کنید که زیر پاتون تخم مرغ گذاشتن و چنان گاز بدید و ترمز بگیرید که این تخم مرغ‌ها نشکنن. توصیه شماره 18، اگر به خریدن ماشین نو فکر میکنید، به ماشینهایی فکر کنید که کارایی بهتری در هوای بد دارند. ماشینهایی که ترمز ضد قفل یا ABS دارند انتخاب خوبی هستند. اخیراً یک قابلیت جدید ارائه شده به اسم Vehicle Stability Control که باعث جلوگیری از تصادف میشه و قابلیت بسیار خوبیه. در آخر توجه داشته باشید که اگر در جایی زندگی میکنید که احتیاج به رانندگی زیاد در برف هست، ماشینهای آل ویل درایو انتخاب خوبی هستند. اما اگر در جایی زندگی میکنید که میزان برف خیلی نیست، ماشینهای دیفرانسیل جلو خوب هستند و از نظر اقتصادی هم به صرفه ترند. در پایان امیدوارم که زمستان خوب و بی خطری رو در پیش رو داشته باشید.
با تشکر از پدرام به خاطر برنامه خوبی که تهیه کرده بود، فکر میکنم نکات خیلی جالبی رو گفت که همینجوری شاید به ذهنمون نرسه، بهش فکر نکنیم و شاید حتی نکاتی رو هم گفت که میدونستیم و شاید خیلی بدیهی به نظر میاد ولی هیچ وقت بهش عمل نمی کنیم. پس به هر حال اینا رو در نظر داشته باشین البته بعید میدونم که هیچ کدوم از ما تمام این مواردی رو که پدرام گفت رعایت کنیم، ولی سعی کنیم تا اونجایی که میتونید موارد بیشتری رو رعایت کنید که کمتر دچار دردسر بشید. یه نکته خیلی جالبم که تو برنامهش من نمیدونستم جالب بود برام یاد گرفتم، این بودش که ضد یخ رو اگر با آب قاطی بکنیم دمای انجمادش پایین میاد. گفتش که اگر 50% از هر کدوم استفاده کنید دمای انجماد پایین‌تری داره تا نسبت به اینکه ضد یخ خالص رو استفاده کنیم، که خب خیلی برام جالب بود. البته دلیلش رو نمیدونم، البته اون کسایی که احتمالاً بیشتر از من شیمی بلدن دلیلش رو ممکنه بدونن. خب در یکی دو فصل گذشته رادیو ما معمولاً یک برنامه تکراری پخش کردیم از برنامه‌های گذشته رادیو، به علاوه یک برنامه جدید که داشتیم. البته سعی کردیم از برنامه‌هایی که حداقل 2 سال از پخششون گذشته استفاده کنیم، ولی برای برنامه این هفته می‌خوام برنامه‌ای رو پخش بکنم که سال گذشته در همین زمان اون رو شنیدید، و دلیلی هم که اون رو انتخاب کردم به خاطر مناسبت این برنامه هست که شب یلداه. سال گذشته در برنامه شب یلدا برنامه‌ای داشتیم از دکتر کریمی حکاک، استاد و رئیس مرکز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مریلند، که در مورد تاریخچه شب یلدا برای ما صحبت کرده بود. شاید خالی از لطف نباشه برای کسایی که اونو قبلا شنیدن، و مطمئناً جالب خواهد بود برای کسایی که نشنیدن اون برنامه رو، که بیشتر در مورد یلدا یاد بگیرن و بدونن که فلسفه چیه و آداب و رسوم ما ایرانی‌ها در شب یلدا چی بوده و چی هست. پس با هم به این برنامه گوش میکنیم.
خب یلدا رو میشه از زوایای گوناگونی دربارش صحبت کرد، زاویه مثلا واژه شناسی، واژه‌اش از سوریانی میاد به نام میلاد است و همون کلمه‌ای است که تولد و اینها رو به ما میده. تاریخش به آیین مهر برمیگرده، بیش از 3000 سال پیش در ایران زمین بزرگ، اون جایی که الهی میترا به محض اینکه از سرزمین هند به اونجا وارد میشه انگار یک عملیات تغییر جنسی روش انجام میدن که ناگهان از یک الهی مؤنث به یک خدای مذکر تبدیل میشه و در آسیای میانه و فرهنگ ایران زندگی خودش رو در اذهان مردم ادامه میده و تا زمانی که زرتشت ظهور میکنه حدود 2600 تا 2800 سال پیش مهر است، میترا که پروردگار بزرگ ایرانیان است. زرتشت مثل بسیاری از صاحبان ادیان نو و آیین‌های جدید میترا رو کاملا از بین نمیبره، بلکه او رو یکی از امشاسپندان و بلکه فرشته مقرب اهورامزدا قرار میده و به این ترتیب مهر و میترا در سرزمین ایران زندگی میکنن تا زمانی که در سالهای پیش از مسیحیت در قرن اول پیش از میلاد مسیح از راه تمدن روم شرقی یا بیزانس به روم میرن و در اونجا در آمیزش با ادیان محلی آناتولی و آیونیا یونان باستان و همینطور در اثر نفوذی که خدایان مصری داشتند در امپراتوری روم دچار استحاله کلی میشه و در تمام 400 سالی که مسیحیت 400 سال اولی مسیحیت در امپراتوری روم رقابتی میان آیین مهر و مسیحیت برقراره، تا اینکه سرانجام مسیحیت بر آیین مهر پیروز میشه و آیین مهر به جزیره های منفردی در جای جای اروپا تبعید میشه که هنوز معبدهای میترایی در یونان، در ایتالیا و در ایرلند یافت شدند و امروز دیگه از مؤمنان و گروندگان به آیین مهر خبری نیست. و اما در سرزمین خود ایران مهر همیشه با آفتاب عجین بوده است و به همین دلیل کلمه مهر حتی در فارسی امروز هم دو معنا داره، یکی در تقابل با ماه که مهر و ماه میگوییم به معنای خورشید، و دیگری در تقابل با کین که به معنای عشق و محبت و دوستی است. وقتی که حافظ میگوید که گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتاز ماه رویان این کار کم تر آید، این داره در تقابل مهر و ماه سخن میگه. یا وقتی که میگوید اشک من رنگ شفق یافت بی مهری یار، طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد، داره از هر دو معنای واژه مهر استفاده میکنه، یکی به معنای بی محبتی و دیگری به معنای غروب خورشید که اون اشکش رو رنگ شفق میده، همچنانی که پس از غروب خورشید در افق مشرق میبینیم که ابرها میسوزند و رنگ سرخی در آسمان پدید میاد که شاعر اون رو به رنگ چشم خودش پس از گریه های فراوانی که خون گریسته تشبیه میکنه. در ایران بعد از آمدن اسلام، البته بسیاری از ادیان پیش از اسلام از جمله آیین مهر، زردشتیگری، مذهب مانی و مذهب مزدک دچار تحولات کلی میشن. در این تحولات آیین مهر به عنوان یک آیین و یک نظام اعتقادی دیگه معتبر نیست، ولی یادواره ای از نیاکان قدیم هست و اون افرادی از ایرانیان که کوشش می کردند این یادواره ها رو زنده نگه دارند و بزرگ بشمارند، از قبیل مثلا ابو ریحان بیرونی در مالهند یا المعاصر و الاثار و دیگر آثارشون، آثار الباقیه، از آیین مهر یاد میکنن. رفته رفته آیین مهر هم مثل بسیاری از آیین‌های پیش از اسلام به فضاهای روستایی محدود میشه و در این فضاها باز استحاله‌های جدیدی پیدا میکنه و به معنای پیمان میشه. پیمان که در حافظ هم میبینیم همون پیمانی است که قبیله ها، روستاها و گروه های مختلفی، مردمی که خودشون رو با هم متحد میدیدن و دیگری رو در کنارشون میدیدن، پیمان ها میبستند و این رو میگفتند مهر. بنابراین آیین یلدا از یک طرف یکی از عناصر و یکی از رویدادهای مهم اساطیری گاه شماری ایرانیان است که آغاز زمستان رو نقطه گذاری میکنه که از نظر کشاورزی بسیار مهمه، عاقبت محصول یک سال رو تعیین میکنه، آخر پاییز است، اون موقعی که نه تنها جوجه ها بلکه تمام محصولات کشاورزیشون رو میشمردن و بعد به گرمگاه های کلبه های خودشون پناه می بردن تا بهار، آفتاب بهاری دو مرتبه تن و زمینشون رو گرم بکنه و سال جدید کشاورزی آغاز بشه. از طرف دیگری البته آیین یلدا به گونه‌ای بوده است که چون گاه شماری ایرانیان بسیار در پیوند است با حرکت اجرام سماوی به ویژه در منطقه البروج، این زمانی است که در منطقه معتدله شمالی که ایران هم بخشی از اون جغرافیای اقلیمی است، در اونجا به کوتاه‌ترین روز و بلندترین شب می‌رسیم و خرافات و سنت‌های غیر علمی باعث شده است که فکر کنند که این شب نیاز به این دارد که افرادی بیدار بمانند و خورشید رو همراهی بکنند در گذرش از سر این شب بسیار بلند، شب یلدا. و به این ترتیب رسمی ریشه میگیره، نمیدونیم چگونه و چرا، ولی به هر حال میدونیم که ریشه میگیره که در اون مردمان به شب زنده‌داری میپردازند. البته شب زنده‌داری لازمش خوردنهای مکرر و مرتب و پیوسته است و شبچره در نتیجه رسم میشه و آیین‌هایی که بعضی هاش رو یا شکل‌های استحاله یافته بعضی از اونها رو تا به امروز هم میبینیم و از اینجاست که وقتی که هوای سرد و سرد رو مردمان با گرم و گرمای جمع خودشون جبران میکردن، مادر بزرگها قصه میگفتند و چه و چه ها، و به این ترتیب در این شبان بلند خورشید رو همراهی میکردن تا طلوع آفتاب اول دیماه رو در آسمان مشرق ببینند و مطمئن بشند که آفتاب حتی بر این شب ظلمانی بلند هم پیروز شده است. از این به این ترتیب یلدا معنای دیگری هم پیدا میکنه که این نزدیک است معنای پیروزی بر ظلم و مشایعت ظلم و جایگزین کردن اون با عدل و داد. بعدها گرهی ایجاد میشه بین یلدا به عنوان روزی که گویا فریدون در ضحاک و در کوه دماوند به زنجیر میبنده و انواع و اقسام چیزها. اون چیزی که باقی مونده در روستاهای ایران، در فضاهای روستایی، همین شب درازی است که امروز بهش میگن شب چله و اساطیر گوناگونی هست که حتی در دهات مختلف شکل‌های متفاوت داره و به خصوص در مثلا تاجیکستان و آسیای میانه افسانه‌های بسیاری آمیخته با تاریخچه یلدا، که امیدوارم توجه بیشتر ما ایرانیان به اون سرزمین‌هایی که به یک معنا می شود گفت زادگاه زبان فارسی و زادگاه رشد اساطیر است در فضای آموزش اسلام با افسانه ها و اساطیر پیش از اسلام، بیشتر آشنا بشیم تا بیشتر به معنا و فهمای یلدا پی ببریم. یلدای شما مبارک.
خب با تشکر از دکتر کریمی حکاک به خاطر اطلاعات خوبی که به ما دادند و با تشکر از آنوشا که سال گذشته هم گفتم زحمت تهیه این برنامه رو کشیده بود و رفت پیش دکتر کریمی و این برنامه رو اونجا ضبط کرد. امیدواریم که در آینده برنامه‌های دیگه رو هم از دکتر کریمی و همچنین از آنوشا بشنویم. البته همونجوری که قبلا هم گفتم آنوشا در این فصل برای ما برنامه خواهد داشت. خب به آخر برنامه رسیدیم. قبل از اینکه آدرس های رادیو رو براتون بگم، بهتون بگم که بخش جدیدی از کتاب همه مردان شاه رو من خوندم و در وبسایت رادیو قرار دادم. این کتابی هستش که در مورد کودتای 28 مرداد و مصدق هست و اثر استفان کینزر، نویسنده آمریکایی و خبرنگار نیویورک تایمز، که منو فرنگیس فکر میکنم حدود 2-3 سالی هستش که داریم کتاب رو فصل به فصل میخونیم و بعد از مدت طولانی به هر حال یک بخش دیگه از این کتاب رو من خوندم اونجا گذاشتم و کسانی که این کتاب رو دنبال میکنن میتونن به اون گوش بدن. امیدواریم که بخش‌های بعدی رو هم به مرور در وبسایت قرار بدیم. آدرس وبسایت ما هم هست www.radiocp.com. آدرس ایمیلمون هم هست radio@radiocp.com و تلفن پیامگیرمون 301-867-3131. و برای شنیدن برنامه‌ها از طریق تلفن میتونید با تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. یک بار دیگه امیدوارم که شب یلدای خوبی رو داشته باشید در کنار دوستان و خانوادتون. کسانی هم که از خانواده‌هاشون دور هستن، امیدواریم که فرصتی پیش بیاد که هر چه زودتر عزیزانشون رو ببینن. در آخر برنامه هم میخوام یک شعری براتون بخونم، چون شب یلدا معمولاً زمانی هستش که ما بیشتر به یاد شعر و شاعری میافتیم. البته این شعر نه ربطی به یلدا داره و نه ربطی به حافظ داره که معمولا از اون شعر میخونن، چون از حافظ این شعر خوندم. این شعر از وحشی بافقی هست. شعری بود که همینجور من تو کتابخونه پیدا کردم، خوشم اومد، گفتم براتون بخونم. احتمال زیادم شنیدینش، ولی شاید بد نباشه که یک بار دیگه بشنوید. الهی سینه ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. دلم پر شعله گردان، سینه پر دود، زبانم کن به گفتن آتش آلود. کرامت کن درونی درد پرور، دلی دروی درون درد و برون درد. به سوزی ده کلامم را روایی، که از آن گرمی کند آتش گدایی. دلم را داغ عشقی بر جبین نه، زبانم را بیانی آتشین ده. سخن که از سوز دل تابی ندارد، چکتگر آب از او آبی ندارد. دلی افسرده دارم سخت بی نور، چراغی زود به قایت روشنی دور. بده گرمی دل افسردم را، فروزان کن چراغ مردم را. ندارد راه فکرم روشنایی، ز لطفت پرتوی دارم گدایی. اگر لطف تو نبود پرتو انداز، کجا فکر و کجا گنجینه راز؟ ز گنج راز در هر کنج سینه، نهاده خازن تو صد دفینه. ولی لطف تو گر نبود به صد رنج، پشیزی کس نیابد زان همه گنج. چو در هر گنج صد گنجینه داری، نمیخواهم که نومیدم گذاری. به راه این امید پیچ در پیچ، مرا لطف تو میباید دگر هیچ.